بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فقد امري الى الله ان الله بصير بالعباد تتمه اذا اتصل بهذه النون نون الرقايه جاز حذفها تخفيفا وادغامها في نون الرقايه والفكه. جناب سیوطی در فراز آخر بحث از علائم نیابی اعراب که در افعال خمسه مطرح شد دو نکته رو متذکر میشن. یکی این که عرض شد نون عوض از رفع به افعال خمسه متصل می شود و اثبات این نون به عنوان علامت رفع در نظر گرفته می شه. در این نکته ایشان می فرمایند اگر در کنار نون عوض از رفع نون وقایه قرار بگیره، این سوال ایجاد میشه که خب ما به چه گونه استعمال بکنیم. ایشان در نکته اول از این دو نکته پایانی میفرماین سه وجه در استعمال چنین فعلی جایز است، چنانکه در بعضی از آیات قرآن هم به همین گونه این سه وجه قرائت شده. مثلا آیه مبارکه تأمرون متصل شده است به نون وقایه، چون بعدش ضمیر مفعولی و منصوبی یا متکلم قرار داره. سببی که استعمال می شود و جایز است، یکی حذف نون است که طبیعتا مراد ایشون حذف نون عوض از رفع دیگه، درسته؟ حذف نون عوض از رفع است، چون نون وقایه بعد از وجود نون عوض از رفع آمد به خاطر اون حکمتی که ما از نون وقایه به دنبالشیم دیگه، در بحث نون وقایه در مغنی دوستان خواهند خوند. بذارم طبیعتا ما نون عوض از رفع رو حذف میکنیم و الا حذف نون وقایه منافی اون غرض میشه. علا ای حال مثل تعمرونه که منصوب بعدش قرار گرفته یا متکلم نصب به یا متکلم داده و نون وقایه در کنارش قرار گرفته است، قرائت می شود تأمرونی. حالت دوم ادغامه، ما دو تا نون رو در یکدیگر ادغام بکنیم، تأمرونی. به حالت سوم عدم حذف و فک ادغام، تأمرون ننی، که شاید دیگه این استعمال نه حذفی دارد. تمام اغراضی هم که مثلا ما ممکنه از نون وقایه داشته باشیم، اون غرضی که داریم محقق شده دیگه، تغییری در حالت فعل ایجاد نمیشه، فتح نون به حالت خودش باقی میمانه، مشکل خاصی هم ایجاد نمیشه. از این جهت شاید بگیم استعمال سوم استعمال مناسب تر و مطابق با قاعده تریست. آخرین نکته هم که مطرح می فرمایند این که ما عرض کردیم نون عوض از رفع با آمدن ناسب و جازم حذف می شود، لیکن دوستان بدانند گاهی نه ناسبی داریم نه جازمی داریم، اما نون عوض از رفع حذف شده است. زاقت کهدف و گاهی این مطلب محقق شده که ایشون به شعری هم مثال می زنند. عبارت رو عزیزان اراد بفرمان. من چند بیت شعر هم قبلا مونده بود اینها رو هم عرض کنم که باز میترسیم دیگه مورد فراموشی قرار بگیره و نتونیم برگردیم. ظاهرا دو سه بیت شعر در صفحه 34 باقی مانده بود، من اینها رو سریع ترجمه کنم. شاهد بحث رو اونجا عرض کردیم. مازا تبتق شعرا که ظاهرا ترجمه شد. شعر بعدی شعر شماره 10، علا احوذیه نستقلت عشیتن فما هی الا لمحتون و تغییبو. احوذیین مثنا است برای احوذی، بال پرنده ای ظاهرا به نام قطات رو میگن. استقلت معنای که فاعلش هم به همین پرنده میخورد، آن قطات بلند شد. عشیتا یعنی وقت العشاء که مراد شام هنگامه دیگه. لمحه یعنی نظری، لحظه ای. بر دو بال خود بلند شد آن قطات و بله بر دو بال خود بلند شد آن قطات در وقت شام، پس آن قطات نیست. حالا من تردید کردم قطات یا قطات، ظاهرم قطات باید باشه، حالا خیلی مهم نیست، اصلا نگاه میکنن. پس آن قطات نیست مگر لحظه ای، یعنی در اون حالت، در اون حالت بلند شدن نیست مگر لحظه ای و پنهان می شود بعد از آن. بله اون قطات در اون حالت خاص مراده، ضمیر به قطات برمیگرده در اون حالت. الا لمحتن و تغییبو، حالا من مراد شاعر خیلی از مواقع میگیم مخفیه، شاید اینجا کنایه از سرعت باشه. پس میکنید بر دو بال خود بلند شد آن قطات در وقت شام، پس آن قطات نیست مگر لحظه ای و پنهان میشود بعد از آن. بله شعر بعدی، اعرف من حل جید و لحینانا و من و من خرین اشبها و بیانا. ضمیر منها به سلما برمیگرده. الجید به معنای گردن، عینان یعنی دو چشم که الف اطلاقی است، منخرین دو سوراخ بینی که گفتن منخر، 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 منخور، منخور، اینا همه استعمال داره. بله منخر، 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 منخور و منخور. اشبها و بیانا، و بیان نام مردیست، الفش اطلاقیست. اشبها و بیانا این جمله صفت است برای منخرین. می شناسم از سلما گردن و دو چشم را و دو بینی را. گردن و دو چشم و دو بینی را که شبیه هست این دو بینی به زبیان. اینجا نام مردیست، هر دوانی که میخوام بگیم قلم شاهد مثال ما به هم میخوره دیگه، شاهد محض به هم میخوره. البته مثل دوم اینجا شاهد نیست ظاهرن. بله شاهد در اینجا و من الالف در ولعینانه، ولی خب زبیان بالاخره نام مردیست که اینجا محضر شما عرض بکنم. شاهد در اینه که نون مثنا بعد از الف مفتوح شده دیگه، ولعینانا شاهد در الالعینانه که نونش بعد از الف مفتوح شده است. حالا از جهات دیگری هم گفتن این شعر خلاف اون لغت قالب است، یکی از همین جهته، یکی این که العینان اگر عط باشد به الجیده، الجیده مفعول به دیگه، درسته؟ الجیره مفعولون به. خب العینان الف گرفته است، الف در حالت طبیعی علامت اعراب رفعه. خب اینجا گفتن مال اون لغتی است که مثنا را به الف اعراب میدهد در هر سه حالت، به الف اعراب میدهد در هر سه حالت. لذا گفتن تلفیق من لغتین. حالا باز توضیح دادن از یک جهت دیگری هم گفتن تلفیق من لغتین، خیلی مهم نیست، ما از این جهات دیگه معطل نشیم، گذشتم بحث دیگه، فقط میخوایم ترجمه کنیم. دقت کنن عزیزان. یا ابتا ارقن القران فالنوم لا تعلفه العینان. ارقنی یعنی که بدخواب کرد مرا، قزان جمع قزن به معنای چک، پشه، یه نوع پشه رو میگن دیگه. ای پدر بدخواب کردند مرا چک ها، پس با خواب الفت نمی گرفتند دو چشم من. که شاهد در العینانو است که الف نون بعد از الف در مثنا مضمون شده است. در عبارت جلسه قبل هم داشتیم به هر سهال الجزم و نصف سمه کلم تکونی لترومی مظلمه، بحث خاصی نداریم. شاهد ما دیروز عرض کردیم، ایشون گفتن لم تکونی نون تکونی به جزم افتاده. اینو بعد بفرمان دوستان زمزمه میکنم، منم حواسم اینجا پرت میشه. لترومی نونش به نصبی افتاده است چون اندر تقدیره. خب شاهد بحث روشن کردیم، لذا از جهاتی که متعدد بحث کاری نداریم. اما مثال ایشون یه عبارت دیگه، دقت میکنید، لم تکونی لترومی مظلمه، مظلمه یعنی ظلم. میخوایم عبارت رو ترجمه کنیم برای دوستان. ترومی از رام یروم و رومن و مرامن، الشیعه متعدی به نفسه است، به معنای اراده کردن، خواستن، قصد کردن. خب با توجه به این که عرض کردیم، ترجمه عبارت چی میشه؟ لم تکونی لترومی مظلمه، نباش که قصد کنی بله ظلم را. این سیاق، این سیاق قیاسی هم هست در استعمال. لام لترومی را هم اصطلاحا چی میگن؟ میگن لام جحد. لام در لترومی رو اصطلاحا میگن لام جحد، که برای تأکید نفی میاد. لام جحد بر فعل داخل میشه، بر فعلی داخل میشود که فعل مضارعی که ما قبلش ما کون منفی داریم، کانه منفی داریم، حالا ما کانه یا لم یکن، یا ما کانه یا لم یکن، فرق نمی کنه. در صورتی که مستند الیه کانه و مستند الیه فعل واحد و متحد باشند. الان سکونی فاعلش انتی مخاطب، یعنی اسمش، لترومی هم همینطور. این سیاق سیاقی است که قیاسی استعمال میشه. در آیات مبارکه هم داریم اینجور که یادداشت کردیم، مثل لم یکن الله لیغفر لهم مثلا، از همین باب استعمال می شود. خب انم واجبه ها، واجبه در تقدیر باشد بعد از این لام. لام ان وجوب تقدیر داره در محضر شما عرض بکنن، چنین جایی از موارد وجوبی است. ننوشتم، مراجعه کنید به موجن شما میبینید. خب تتمتون اذا اتصل به هذه النونه نون الوقایه جاز حذفها تخفیفا و ادغامها فی نون الوقایه و الفتح. زمانی که متصل بشود به این نون، یعنی نون عوض از رفع نون وقایه، جایز از حذف این نون. ببینید اصلا معیار بحث چیه؟ نون عوض از رفع دیگه. متصل بشه به نون وقایه نونی، جایز از حذف این نون عوض از رفع، چون نون وقایق دیگه خیلی معنا نداره هست کنیم، آوردیمش سریع هستش کنیم، درسته؟ خب نمی آوردیم دیگه. اینجا خیلی مناسب تعبیر نمی کنن جاز هست ها، باید بگن اگر اراده کردی بیاری، یکی از حالاتش اینه که نیاری، درسته؟ خب بیاری هست کنی که جاز هست ها تخفیفن ایجاد تخفیف بکنیم. و ادغام ها فی نون الوقایه تأمرونی، اولش هم تأمرونی، والفتکو تأمرون تأمروننی، و قرعه به ثلاثت تأمرونی که جناب زنخشری در تفسیر شریف کشاف هم ایشون میگه این آیه مبارکه این تأمرونی سه قرائت داره که ایشون اشاره میکنن. و قد تهدف النون مع علم الناصب والجازم، آخرین نکته این که گاهی نون، نون عوض از رفع، بدون این که ما ناصب و جازمی داشته باشیم حرف میشوند. قد تهدف این قلیله دیگه، خلاف قیاس هم هست. چه قوله این عبیت و اثری و تبیتی و تبلوکی و جهک بالعنبر و المسک زکی. عبیتو باسا یبیتو یعنی که من که سوال میکنم چون داشتن دوستان هم زنی دوستان کمک کنه شب را به صبح رساندن دیگه، درسته؟ عبیتو محضر شما عرض بکنم که اثری، اثری یعنی که چه سیغه ی اثری؟ بله احسنتون، سیغه 13 از سرا یسری، شب روی کردن، اون تبیتی هم از همون ماده عبیتا هست دیگه. انبر و مسک، طیبان معروفان، تو تا طیبن دیگه که به عنوان عطر و بوی خوش استفاده میشه. از زکین خالص صفت برای مسک. تبلوکی رو نگفتیم بله؟ تبلوکی یعنی مالیدن، مثلا عطری روغنی انسان به خودش نمالد تعبیر به این فعل میشه. من شب را به روز رساندم در حالی که شب روی کردم، یعنی تمام شب را راه رفتم، و تو شب را به روز رساندی در حالی که میمالیدی به صورتت. بله ترجمه به تحت لفظی بکنیم، میمالیدی صورتت را به انبر و مسک خالص. این ترجمه تحت لفظیه، ولی دقت کنم دوستان توش قلب وجود داره ها، درسته؟ توش قلبه، چون محضر شما عرض بکنم انبر را به صورت میمالن نه صورت را به انبر، در حالی که میگه تدلوکی وجه کبل انبر، باید چی بگه؟ تدلوکی الانبره به وجهه، این قلبه دیگه. حالا من خواستم اول ترجمه بدون توجه به قلب بکنیم، گفتیم نه توجه کن، ترجمه کنیم، تذکر بدیم. می مالیدی صورتت را و انبر و مسک خالص. شاهد در چیه؟ تبیتی و تدلوکی بوده، تبیتی نه تدلوکی نه، این دو فعل نون عوض از رفع دارشون بدون ناصب و جازم حذف شده. و سم معتلن صلوات حفظ نون تأکید خفیفه. خب الان سوالتون چیه؟ اینجا اشاره کنیم برای چی؟ بطمان نونه و زد رفت علیه نون تأکید که بله اونو بعدا بحث میکنه ایشون در با دو شرط، با دو شرط ظاهرا بله وقف باشد و سیغه 3 و 9 و 10 باشد، عبارت دقیقی هم داره اونجا بحث میکنه. البته در سویسی هست که موقع نیست، من خلط کردم. بله نه تو سویسیه، تو موقعی هم اشاره‌ای داره، اما تو سویسی عبارت دقیقی هم داره اونجا محضر شما عرض بکنم که از یه جهتی دقت داره بحث میشین شما در باب تحکید. ممنون تحکید اصلاحات بحث ما ند. و تم معتلن من الاسماء ما کالمصطفى و المرتقی مکار ما. در ابیات محضر شما عرض بکنم باقی مانده بعد از این که جناب ابن مالک بحث پیرامون علایم نیابی اعراب رو دیگه به اتمام رساندن با این تتمتون پرونده بحث تمام شد، ایشان وارد بحث از اعراب تقدیری میشه. ابتدا اعراب تقدیری در اسماء رو بحث میکنه و بعدم اعراب تقدیری در افعال. مطلب اول به عنوان مقدمه بحث اعراب تقدیری در اسماء توضیح و تعریف چند اصطلاح. این مدار با دقت هم باید عرض بکنیم، دوستان دقت بکنن، اصطلاحاتی وجود داره که حالا بیش از این مواردی است که ایشون میگن، اما در حدی که لازمه ما عرض میکنیم. اصطلاحاتی مانند معتل، مانند منقوص، مانند مقصور، اینها رو که عرض میکنیم. اصطلاحات دیگری هم وجود داره مثل ممدود، اینها حالا در جای خودش باز ما بابی داریم به عنوان باب المقصور و الممدود که ایشون در اواخر کتاب در عمدتاً مباحثی که دیگه تو فضای مباحث صرفی و اینها میخواد وارد بشه اونجا بحث خواهد کرد، ولی در حدی که همینجا نیاز داریم با دقت وارد بشه. اما معتل در علم نحو به اون کلمه ای میگن که حرف آخرش حرف اله باشد. البته عمدتا من دیدم آقایون همین گونه تعبیر کردن، مثل دلو اینو معتل نمیگن، حتی تو نحو هم تعبیر نمی کنن. اینو باید با یه قید خارج کنیم، به این میگن شبه صحیح. درسته؟ تو صرف هم خوندید. حالا یا باید بگیم مثلا اینجا همچن واوی واو ما قبل ساکنی اله محسوب نمی شود که بعید به نظر می رسه. تا بالاخره باید قیدی توجه داشته باشیم که خارجه. اما در علم صرف به اون کلمه ای میگن که یکی از حروف اصلی آن حرف اله باشد، ما فیه حرف و علتن به تعبیر آقایان. سوال، من از دوستان سوال کنم رابطه بین معتل نحوی و معتل صرفی چه رابطه ای؟ عموم خصوص مطلق. همه دوستان تقریبا تو ذهنشون همینه. حالا بذارید من مثال بزنم. من از قبل مثال هم نزدم، ایمی نداره فعلا میخوایم بحث کنیم. دقت کنن، معتل نحوی مثل موسا، مثل یخشا، مثل کبرا. محضر شما عرض بکنم که مثل رما. البته خب چون بحث روی اعراب بیشتر میاد، رما تو بحث ما محلی پیدا نمی کنه. اما تو تقدیر علامت بنایی اونجا جا پیدا می کنه. معتل نحوی مثل وعده، قاله، رما، موعد. این هم به فعل هم به اسم مثال میزنیم، خاطر اینکه تعریف شامل هر دو است. رابطه بین معتل نحوی و صرفی عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر معتل نحوی معتل صرفی است، لکن بعض معتلهای صرفی معتل نحوی نیستند، مثل قاله، مثل موعد. اینا معتل صرفی هستند، اما معتل نحوی نیستند. این بیانی که الان عرض کردیم و ظاهرا دوستان موافق با این بیان هستند، به این مطلب مثل فوائد محضر شما عرض بکنم تصریح داره و مرحوم مدرس در مکررات هم اشاره ای دارند. البته من نرسیدم دیگه مکررات رو نگاه بکنم، محضر شما عرض بکنم این رو طبق نقل یکی از اساطیر بزرگوار عرض میکنم. دقت کنن دوستان، فوائد فکر میکنم 127 باشه اینجور که ما نوشتیم. فرائد هم تعبیر میشه، دارم فرائد مال آقای حجت دیگه، بله کتاب آقای حجت، حالا ما فرائد یا فوائد، فوائد درسته؟ بله فوائد حجتیه، فرائد به ذهنم خیلی معنوس نمیاد، حالا خیلی مهم نیست، ما تو اسماء اینها حافظمون حجت بر ما. دقت کنن عزیزان، لکن به نظر این حرف محل تأمل باشه، خیلی هم تقریبا از من بحث گرفت که بخوام حرف این بزرگواران رو یک طوری سر و سامان بدیم، حالا به بیانی که عرض میکنیم، اما نتونستیم. اولا عرض کنیم چرا محل تأمله، بعد بگیم چرا نتونستیم. علتش اینه که اولا مثل کبرا، کلمه کبرا یا حتی کلمه مثل موسا، ولو این که ما چون موسا رو میدونید در سرد حتما برای مطرح شده مناسبت داره، ریشه اون لغتش درست بحثه، بعضی ها میگن از موسط، بعضی ها میگن از وسیت، بذار اگر از موسط باشد علفش میشه علف زائد. موسا ولو از این که از موسط باشد که علفش بشه علف زائد، یا کبرا که دیگه مسلمه از کاف با برائه، یا اش قطعا یا اش زائده، مسلمن اینها معتل نحوی هستن، هیچ شک و شاهده ما درش نداریم. هم علما مثل این مثال ها تصریح دارن، درست میکنیم و معتل رو در نحو منحصر نمی کنن به این که حرف آخر اله باشد، اون حرف آخر اصلی باشه، و هم حکمت اقتضا میکنه. ما در علم نحو اگر اصطلاحی به نام معتل رو داریم ابداع میکنیم، چرا این اصطلاح مطرح شده؟ در مقام مباحثی مثل بحث اعراب تقدیری هستیم دیگه، درسته؟ خب یک عنوان رو مطرح بکنیم همه مسابقه بحث ما رو نگیره، که خب کار خلاف حکمتیه دیگه، درسته؟ اعراب مقدر است، آخر کلمه حرف اله باشد، حالا یا همه حرکات اعرابی اگر الف باشه یا بعضی اگر مثلا یا باشد، فرقی نمی کنه این حرف آخر اصلی باشه یا زائد باشه. لذا اصطلاح معتل رو ما به اقتضاء همین نکته حتما باید کتاب بنا بکنیم در علم نحو، غیر مقید به حرف اصلی، غیر مقید به حرف اصلی. اینو از اون طرف آقایان صرفی ها وقتی معتل رو تعریف میکنن، به کلمه که اعم از اسم و فعل مراد است اطلاق میکنن. لذا تقریبا هر کجا که ما دیدیم، من برای یک مرور مجدد هم چند شب پیش داشتم این بحث رو میکردم به خاطر همین نکته، دیدیم هر کس وارد شده است در مقدمات مطرح کرده، درست مثل صرف ساده، یعنی قبل از این که وارد مباحث افعال بشود، وارد مباحث اسماء بشود، تو مباحث مقدمات که انا مشترکات مطرح شده. و ما خیلی هم سعی کردیم ببینیم آیا یک اصطلاح صرفی در مقابل این اصطلاح رائج داریم که بیان بکند و بگوید اسماء معتل مقید به حروف اصلی نیستن، یعنی بگوید اسم معتل اون اسمیست که درش حروف اله وجود داشته باشه مطلقا، چه در اون هر حروف اصلیش باشد چه نباشد. دیدیم این گونه نیست، به نحو مطلق تعریف میکنن، میگن کلمه ای که در حروف اصلی آن حرف اله باشد معتل و الا غیر معتل، چون میدونید تو بعضی از مواقع این مطلب پیش میاد. ما وقتی که صرف میگفتیم مثلا در ثلاثی مزید اسما دوستان میدونن مثل زارب ثلاثی مزید یا مجرده؟ زارب ثلاثی مجرده یا مزید زارب؟ این بعضی از دوستان میگن مجرد، بعضی میگن مزید، شاید مختلف درستون نقل شده، اختلاف درش. در افعال ثلاثی مزید رو ما به صیغه اول ماضیش نگاه میکنیم، به صیغه اول ماضی. اگر صیغه اول ماضیش در حرف زائد بود میشه مزید افعله، اگر نه میشه مجرد زرده. رضا یعذربو مجرد مزید نیست، اون صیغه اول ماضیش زرده درش حرف زائد نیست. اما در اسما اختلاف شده، بعضی گفتن به صیغه اول ماضی این اسم نگاه میکنیم، مثل زارد مثل مضروب رو گفتن مجرد است، بعضی گفتن به خودش نگاه میکنیم. ما تو بحث معتل هم خیلی سعی کردیم یه همتون اختلافی پیدا کنیم اما پیدا نکردیم. فقط اینو بگم اگر دوستان عبارات دیدن به بیراهه کشیده نشن، فقط بعضی از علما اینگونه تعبیر دارن. مثلا سبانه که مراجعه کنید ایشون میگه المعتل اندنها ما آخره حرف و علتن، اما و اندست درسی میگه ما فیه حرف و علتن، ما فیه حرف، نمیگه ما فی حروف هل اصلیه حرف و علتن. اما بعدش چی میگه؟ میگه ما فیه حرف و علتن اولا او وسطا او آخرا، که ظهور در حروف اصلی داره. دقت میکنید؟ یک قرینه یک قریتری هم که داریم جناب ابن حاجب در شافیه، ایشون میگه فالمعتل ما فیه حرف و علت، ایشون میگه اولان و وسطان و آخران هم بله نداره، ما فیه حرف و علت. اما مرحوم رضی وقتی که میخوان توضیح بدن ایشون میگن قوله ما فیه حرف و علت ای فی جوهره، اعنی فی موضع الفا اول عین اول لام حتی لا ينتقض بنهبه و قلعه و بیتره و یزره، یعنی که انه مسلم بوده. یعنی مرحوم رضی که میخواد بفرمد، میخواد بفرمد ابن حاجب در صافیه که گفت از ما فیه حرف و علتن دیگه جسارت که انه میدانسته بخواد تصریح بکنه، چون خیلی روشن بوده دیگه. چون اصلا معتل بحث در حروف اصلی کسی که دیگه شافیه بخواد بخواند و محضر شما عرض بکنم چنین کتابی رو بخواد وارد بشود، اینقدر با مباحث صرفی تسلط دارد که اینگونه جزئیات برات مطرح نشه. دارم میخواد همچین چیزی مطرح بکنه ایشون که چند مراد ابن حاجب هم مسلما حروف اصلی است. اذا ما هیچ عبارتی عرض کردم که بشه بهش اعتنا کرد، بتوانیم پیدا کنیم در اسماء معتل اطلاق بشود در غیر حروف اصلی پیدا نکرد، خب حالا چی میشه؟ با این بیان رابطه بین معتل نحوی و معتل صرفی میشه آمین من بعد. و تعجب از این بزرگواران که فرمودن آمین مطلقی ابتدا که انسان نگاه میکنه همین ذهنیت ابتدایی دوستان دیگه، میگیم صرف در صرف میگن معتل اون چیزی که در حروف اصلی یعنی اول و وسط آخر حرف ال باشه، تو نحو میگیم آخر حرف ال باشه، به ذهن میزنه رابطه چیه؟ بله اون وقت مطلقه، در حالی که من وجه هست. وجه اجتماعشون چیه؟ مثل عصا، مثل یخشا، هم معتل نحوی هم معتل صرفی. یا مثلا ظاهرا مثل مصطفا، درسته؟ مصطفا همین طوره دیگه، الف اصلی. وجه اضطراب معتل صرفی باشد اما معتل نحوی نباشد، مثل کی؟ معتل صرفی باشد نحوی نباشد. وعده، موعد، معتل نحوی باشد معتل صرفی نباشد، مثل کبرا مثل موسا، بنابر یه وجهی، درسته؟ بذار به نظر رابطه بین اینها عموم خصوص مطلق من وجه هست عنایت می‌فرمایند. این از اصطلاح اول. اصطلاح دوم مقصور. این مدار با دقت بیشتر از کتاب تعریف رو عرض میکنیم. مقصور اسم مقربی که حرف آخر آن الف لازمه باشد، الف ثابته باشد. گفتیم اسم یعنی که جنس تعریف ما اسم دیگه، یعنی اصطلاح مقصور به فعل و حرف اطلاق نمیشه، فعل خارجه، مثل یخشا. اینو بهش نمیگیم تو محضر شما عرض بکنم علم محض مقصور، حتی تو علم صرف هم نمیگیم، تو علم لغت میگن ها، اما تو صرف و محض نمیگن. بذار یخشا با همین قید خارج میشه. حتی بعضی ها خواستن میگن یخشا با علف لازمه خارج میشود، اگه نه در وقت با قید اول میتونیم خارج کنیم دیگه، چرا نگهش داریم بخوایم با قید بعدی؟ درسته با علف لازمه هم خارج میشه، علفش لازمه نیست، میگیم لم یخشه، حذف میشه، ثابت نیست، دوام ندارد، اما همین اول خارج میکنیم دیگه. حرف مثل لا، الا، علا، اینا هم خارج میشن، آخرشون علف، اما اصطلاحا به اینها مقصور نمیگیم. اسم معرب مبنی های مختومه به علف لازمه خارج میشن، مثل تی؟ بله؟ مثل ازا، مثل هازا، مثل مای مبنیه، مثلا مای موصوله، مای نکره. باز این هم طبق اصطلاح آقایان صرفی و نحوی است، الا لغوی ها مثل اولا که اسم اشاره است بهش میگن مقصور، اولا بهش میگن چی؟ ممدود. لغوی ها اصطلاح دارن، اینا رو که اشاره میکنن شما لغت رو باز میکنید، مثلا اولا رو نوشته مقصور، تعبیر مقصور کرده، بعد میگید تو کلاس ما چی گفتن؟ گفتن ما مبنیات تعبیر نمی کنیم. اصطلاح نحو و صرف و اصطلاح لغت فرق میکنه. حرف آخر الف باشد. خب این مثلا اونایی که الف نیست دیگه، حالا مثلا اومد رو منقوصه، منقوص خارج میکنه که حرف الفش آخرش یاه. این الف لازمه و ثابته باشد. منظور از لازمه و ثابته یعنی چه؟ بله، لازمه و ثابته مراد این است که همیشه همراه کلمه باشد، به خلاف مثل الف در اسماء سته. الف در اسماء سته در حالت نصبی تغییر میکنه دیگه، در حالت محضر شما عرض میکنم رفعی میشه واو، در حالت جری میشه یا، یا مثنا در حالت رفعی آخرش الف دیگه، درسته؟ اون نون عوض از تنوینه، آخرین حرف حکمن الف محسوب میشه. مثنا در حالت رفعی با تغییر میکنه، شامل بحث ما محضر شما عرض میکنم که نیست. اینو دقت کنید، بعضی تعبیر کردن مراد از ثابته و لازمه یعنی لام الفعل باشد، لکنها لام الفعل. این غلطه، توی عبارات ادبا داریم این رو. مراد از این که لازمه باشد معناش این نیست که حرف اصلی باشه، لام الفعل باشد، مراد اینه که دائم همراه کلمه باشد. مثلا آخرش الف از زیدان، اون نون رو عرض کردم چون عوض از تنوینه حکمن الف حرف اخیر محسوب می شود، نون که انه یک علامت محسوب می شود در اینجا. خب اینم از این. فقط یه نکته عرض کنم از این 3-4 نکته که الان داریم، می خواهیم دیگه بحث جمعش بکنیم، و اون اینی که ما گفتیم الف ثابت بودن، الف اینه همیشه همراهش باشه. کلمه عصا وقتی الف سلام نداشته باشه میشه چی؟ میشه عفن. الف اندلتقا استاکنه چی میشه؟ حذف میشه. خب عصا رو ما میگیم مقصور یا نمیگیم؟ بله؟ دلیل سرطه که نکته داره؟ اصلا قاعده داریم، قاعده داریم که دو جا مطرح میشه که ظاهرا مغنیست بازستان نخوندن که المحذوف لعلت صرفیت از ثابت، یک المحذوف لعلت کف ثابت ابن هشام در مغنی داره. اینجا هم آقایون میگن المحذوف لعلت تصریفیت از ثابت، اگر علت صرفی باعث حذف بشه این حذف محسوب نمیشوند، به خلاف علت نحوی مثلا یخشا میشه لم یخشا، علت حذف میشه به خاطر یک علت نحوی. میگن اینجا دیگه این علت محسوب نمیشود به عنوان علت ثابت. بعد یه تصمیه رو هم عرض کنیم، چرا به اسم مقصور میگن اسم مقصور؟ بله، قصر در لغت دو معنا داره. یکی از معانی قصر حبسه، درسته؟ تو باب تعد محضر شما عرض بکنم که تعدل فعل و لزومیهی بود، چی بود؟ دوستان خوندن دیگه از ابوابی که بعدا به ترتیب عبارات خواهد آمد، بحث هست تو سمدی هم خوندن. محصورون فی رو گاهی تعبیر چی میکنن؟ تعبیر مقصور میکنن دیگه، مقصورون علیه. چرا؟ چون حالت حبس ایجاد میشه درش، حبس داره یعنی حبس دیگه، ازا قصد داره یکی از معانیش حبسه. یکی از معانی دیگر قصد کوتاه بودن، قصیر یعنی کوتاه دیگه، درسته؟ پس دو وجه نامگذاری مطرح کردن، یکی اینکه به مقصور میگن مقصور، چرا؟ لأن حرکات اعرابی بله درش محذوفه، مثلا مثل عطا، مثل عطا فتحه در حالت نسبی، ضمه در حالت رفعی، کسره در حالت جری، درش در تقدیره. دارن اشاره نکردم، اونو بعدا نحن مستقل اشاره می کنیم، دوستان هم می دونن. به همین خاطر بهش میگن مخصوص، حرکات محبوس میشن دیگه، همه یه حرکات. اما بهش میگیم مقصور به یک اعتبار دیگر، معنای دیگر قصد ساه بودنه، به این اعتبار که در مقابل ممدوده، ممدود یعنی کشیده شده، مقصور یعنی کوتاه شده، چون الف در مقصور کوتاه است، در ممدود کشیده میشه. مثلا میگیم رداء، حالت مدی میدیم دیگه، میکشیم. اما میگیم عصا، خدا، رما، یخشا، کوتاه، الف چون کوتاه هست به این اعتبار بهش گفتن مقصور. محقق رضی جناب ندیم الائمه ایشان میفرماید این نامگذاری دوم، یعنی نامگذاری به اعتبار دوم، این بهتره. چرا؟ چون اگر بگیم بهش میگیم مقصور چون حرکات اعرابی درش حبس میشه، خب تو مضاف به یا متکلم حرکات اعرابی حبس میشه. خیلی ها میگن اونجا حرکت اعرابی در تقدیر دیگه، پس بعد مضاف به یا متکلم چی بگیم؟ بگیم مقصور. البته ایشون میگه وجه دوم بهتر است، چون بعضی ها بهشون خورده گرفتن، گفتن نامگذاری که این مسائل رو نداره، خب ایشون هم گفته بهتر است. دقت میکنید چرا بهتره؟ چون اولا در وجه نامگذاری از نامناسبت و کمترین مناسبت کفایت میکنه، بده شما ادوار اول رو بگیر، مهم نیست. ثانیا بعضی گفتن ما که میگیم در مقصور حرکات حذف میشود، حتی ذاتی مرادمونه. ببینید الف اصلا متحرک نمیشه، اگر متحرک بشه دیگه الف نیست، اما در مضاف به یا متکلم حذف، حذف عارضی، حذف ذاتی نیست. کتابی با میتونه درش حرکت کنه، میتونیم بگیم کتاب بوی، میتونیم بگیم کتاب بل، محال نیست، ذاتا استحاله نداره، عارضی است به خاطر مناسبت با یاره دیگه. بذار همین خاطر گفتن مثلا این بیان جناب محقق رضی ایشون گفتن اولویت داره. عبارت دقت کنن دوستان، من دیگه به منقوص نمیدونم میرسیم یا نه، در مقصورم حرکات اعرابی متنقا در تقدیره. و سم معتلا من الاسماء المتمکنه، بنام معتل از اسماء متمکن، از اسماء معرب. ما مبنیات رو اطلاق معرب بله اطلاق معتل نمی کنیم. ما آخره الفون، اون کلمه ای که آخرش الف باشد، کل مصطفى، و ما آخره یا اون نحو المرتقی مکار ما، بالا رونده خوبی ها را. المرتقی یه مثال میزنه که آخرش الف باشد، یه مثال میزنه آخرش یا باشد. دقت کنید یه زیرکی به خرج داد جناب سیوطی، چکار کرد؟ ابن مالک گفت معتل بنام از اسماء اون چرا که مانند مصطفی و مرتقی، مانند مصطفی و مرتقی. سیوطی خاطر دقت بکنید خصوصیات جزئی مصطفی و مرتقی اثرگذار نیست. ما آخره الف، ما آخره یا، حالا ما دیگه توضیح دادیم یا لازمه الفه، محضر شما عرض بکنم لازمه توضیحاتش گذرد. ایشون میخواد بگه مصطفی و مرتقی از باب مثال است، خصوصیاتش انحصار ایجاد نمی کنه. سال اول و هو الذی کل مصطفی، اول اون چنان چیزی که مثل مصطفی است. در چی مثل مصطفی است؟ تعریف مقصور میخواد بگه فی کون آخره الفن لازمتن، آخرش الف لازمه باشد. الاعراب فیه قدرا، اعراب درش چی میشه؟ مقدر میشود. یعنی اوهو همه محضر شما عرض بکنم که حرکات اعرابی علل الف بر الف، چرا؟ لتعذر تحریکه ها، چون محال است متحرک کردن الف، الف تو نمیتونیم متحرک کنیم، اعراب رو بر اون علامت اعراب رو ظاهر کنیم. و هو الذی قد قصر، الف اطلاقی است، این مقصور اون چنان چیزی است که قصر، قصر یعنی چه؟ ای سمی مقصورا، این اصطلاح منحصر به ایشون هم نیست، جای دیگه ادبا هم تعبیر کردن، میگن قصر مرادشون چیه؟ سمی مقصورا، نامیده میشه مقصور، چرا؟ لانه خود عن الحرکات، چون این مقصور حبس شده درش، حرکات محبوس شده است از حرکات، حرکات درش ظاهر نمی شود. والقصر الحبس، قسم که در لغت چه معناست؟ به معنای حبس. یه وجه نامگذاری دیگر داریم، اول انه غیر ممدوده، یا به خاطر اینکه مقصور ممدود نیست، من توضیح دادم ممدود نیست یعنی کشیده شده نیست، قصر هم در لغت به معنای کوتاهی است. قال الرزی، جناب رزی گفته است و هو اولا، این وجه نامگذاری دوم اولویت دارد، که بگیم لعنه غیر مندود لما یلزم علی الاول، به خاطر اون چیزی که لازم میاد از اولی، چی لازم میاد؟ من اطلاقه علی المضاف الیا، چون لازم میاد اطلاق محضر شما عرض میکنم مقصود بر مضاف به یا، بنابر وجه نامگذاری اول، در اونم خوب صدیه حرکات محبوس شده. المضاف الیا هم میتونیم بگیم خوب سعن الحرکات، از حرکات محبوس شده. داشته ایشون میگه اولا دیگه، حالا ظاهر اولا رو میگیریم اولای تفضیلی، و ارزم کردیم چرا اولا، چون اون مورد دیگر هم اشکالی ندارد. و ثانه به هوالذی کل مرتقی، اون اسمی که مانند مرتقی است، یعنی منقوص. من سریعا تعریف بکنم، محضر شما عرض میکنم که اسم منقوص اسم مقربی که آخره یا اون خفیفتون لازمتون تلوکت دارتن. این دقیقه این ساعت پنج دقیقه خب به مانه نشونه در سبت نمیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.